درود، من امیر مبارکی هستم و این 35 قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی میپردازیم. در اپیزود گذشته به اختلاف بین علما، در واقع دو دستگی و دو تیرگی به قول آقای کسروی میان علما و مجتهدین پرداختیم. یک عده از پیشروان جنبش مشروطه که سیدین باشن، آخوند خراسانی باشه، اینها در واقع برای براندازی تصمیمات غلط، برای باز کردن گشایشی، برای اینکه ایران از این جایگاه ضعیف و اضمحلال شده خودش بیرون بیاد، برای این در واقع موارد شروع کردن و جنبش رو راه انداختن یا همراه با جنبش شدن، نه چیزی فراتر از اون. و از طرفی عده‌ای از علما هم بودند که احساس می‌کردن، یعنی در واقع فکرشون و تزشون این بود که با آمدن مشروطه قوانین الهی، قوانین شریعت باید بیاد و جای خودش رو به قوانین حکومت، به قوانین پادشاه بدهد. و الانم اگر مجلسی هست و نماینده هایی هستن، اینها باید وظیفه‌شون این باشه که فقط این قوانین در واقع شریعت رو جایگزین بکنن یا وضع بکنن. به همین خاطر یک سری اختلاف ها و دلخوری هایی پیش اومد، مخصوصا کسایی که دیگه این قضیه شریعت و قوانین رو نقد کرده بودن تو جیبشون، که خب حالا رهبرم که رهبرها هم که رهبران مذهبی هستن و باید اینجوری باشه ولا غیر. و به این هم رسیدیم که چون در گذشته حرف شاه بود و حرف علما، اون در راستای در واقع در چارچوب اختیارات خودش، حکومتداری، کشورداری، و این دسته یعنی علما هم در جایگاه خودشون که مردم کوچه و بازار از کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها مثلا تقسیم و ارث و میراث، اختلاف در واقع قضایی، یعنی کارهای قضایی رو شیخ ها انجام میدادن، ملا ها انجام میدادن، اختلافاتی که مربوط به دادگاه و قاضی در واقع همون ملا ها بودند. و خب اینها هم به این شکل مردم رو زیر سیطره خودشون داشتن و نمیخواستن این سیطره، این حکمرانی بر اندیشه های عوام از دستشون در بیاد. چه اتفاقی افتاد؟ روزنامه ها، روشن فکران، روشن اندیشان، آزاد اندیشان، اینها که در روزنامه ها شروع کردن به صحبت کردن، تازه مخالفت با دین نه در اون حد، در حد این که آقا در کشورهای اروپایی همچی چیزی هستش، آزادی این هست، آزادی آن هستش، قوانین این هست، همین ها باعث دلخوری شد، یعنی همین ها این عده ملاها رو رنجوند که چرا یک نفر دیگر باید به مردم بگوید که چه خوب هست و چه بد است؟ چرا دارن نقد کردن و فکر کردن رو به مردم در واقع بس میدن؟ نباید همچین چیزی باشه. مردم که سواد اینجور چیزها رو ندارن، آگاهی ندارن. آگاهی پیش ما عالمان مذهبی هست و مردم برای هر چیزی که میخوان بدونن باید از ما بپرسن. به همین خاطر به این دسته روشن فکران و پیشروان به هر شکلی در واقع دست چیز میکردن دیگه، سنگ اندازی میکردن در جاده پیشرفت، بهشون لقب مثلا بهایی میدادن، بابی میدادن یا وهابی یا هر چیزی که اینها رو در نظر عموم مردم خار و خفیف کنه یا مردم رو بدبین کنه به اونها. به این اتفاقات در واقع آقای کسروی در بخش اول توضیحات مبسوطی داد. حالا بپردازیم به نامی که شیخ فضل الله نوری به پسر خودش نوشته بود در همین روزها، در همین لحظه ها که همه دلخو این عده که خب خود شیخ فضل الله هم جزو رهبران این مدل فکر کردن بود، در این لحظه که این گروه بسیار ناراحت و مغموم میدونستن خودشون رو نسبت به این برهه تاریخی و اتفاقاتی که داره میفته. بشنویم نامه رو تا یه خورده بیشتر با نوع نگاه این دست آشنا بشیم. برای آنکه اندیشه حاجی شیخ فضل الله و چگونگی سوءش‌های او نیک به دست آید، بهتر است نامه ای را که در همان روزها برای پسر خود در نجف نوشته و نسخه آن در دست ما است در اینجا بیاوریم. متن نامه با خط دیگری است. حاجی شیخ فضل الله در کناره آن با خط خود می نویسد: بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندا، عزیزا، مهربانا، یوم 24 عین 1 است. به حمد الله همگی سالم. مدتی است به خط خود چیزی به شما ننوشتم. مختصر گرفتاری و کار به اندازه ای شد که فرصت خواندن کاغذ نیست، چه رسد به نوشتن. تمام ممالک ایران از تبریز و اصفهان و شیراز و رشت و خراب. وضع مردم مختلف و انجمنهای حادثه مخرب ملت و دولت اسلام. هیچ متوقع نبود اگر تفصیل نوشته شود یک کتاب است. حضرات فاسد العقیده از فرقه جدیده و از دهری و طبیعی و و و و و, و وقت را مقتنم دانسته در مقام تخریب اسلام و کندن ریشه روزنامه ها مثل موقف تطایر کتب قیمه ما من جریدتن الا و فیها سهمون علی الاسلام و العلماء قضی الامر و مزا مردم مقدس تازه ملتفت شدند که بد شد جناب مشهد را از تبریز بیرون کردند. علی ظاهر این اوقات وارد می شوند جناب حاجی خمامی و قریب به 10 نفر از علمای رشت مدتی اینجا و رشت روز به روز بدتر. رئیس انجمن رشت حاجی میرزا محمد رضا تفسیر نویسی از مقام بیرون است. اینقدرها را هم از زبان من نقل مکن. الله الله فی الاسلام و دین. این اوقات مشغول نظام نامه اساسی در اینجا امر ختم خواهد شد. چند روز است مجلس فوق‌العاده منعقد، دایی هم می روم برای اصلاح و مشغول. خدا کند متخرجین مقصد خود را از پیش نبرند. یک کلمه در نظامنامه آزادی قلم ذکر شد، این همه مفاسد روزنامه ها. وای اگر آزادی در عقاید بود چنان که اصرار دارند. آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. این کلمات را غیر از حجت الاسلام آخوند به احدی اظهار مکن. منظور آخوند خراسانی است. مجملا امتناع بالاختیار شد و هو بنا فی الاختیار قطعا. افسوس که نمی شود گفت چه رسد به نوشتن. ظهر الفساد فی البر و البحر. خب این دقیقا همون زمانی هستش که دارن در مجلس اون کمیته تشکیل شده، کمیته‌ای که از مجتهدین و علما تشکیل شده تا بر قانون‌ها و قانونگذاران نظارت کنن، همون نظارت استصوابی فکر می‌کنم الان هست یا هر چی، یا شورای نگهبان الان یا هر چی، که چیزی غیر در واقع اسلام یا مغایره با قوانین و قواعد اسلام بیرون نیاد از مجلس. خب یک سری پیش‌زمینه هم بود دیگه، در اپیزود گذشته کاملا مشخص شد که چرا مجبور شدن مجلسیان این کمیته رو قبول بکنن، بنابراین که مردم رو مدام هی به قول عامیانه سیخ میزدن که آقا داره اسلام به باد میره، داره شریعت به باد میره، این مجلس معلوم نیست چی میخواد اینجا وضع بکنه، میخوان ما رو مثل اروپا بیدیم. خلاصه از این داستانات زیاد داشتن تو گوش مردم میخوندن، برای همین مجبور شدن برای اینکه فتنه ای ایجاد نشه یک کمیته ای رو بذارن که آقا این کمیته متشکل از مجتهدین و علما هستش، به تبع قانونی هم که از این مجلس بیاد بیرون مغایره با دین و شریعت نیست، که خب خواهیم دید که همین کمیته فتنه ها ازش بیرون ریخت، یعنی باعث مشکلات فراوانی شد. در این نامه هم شیخ فضل‌الله دقیقا همین رو داره میگه، داره میگه که آقا این قانون ما داریم میریم اونجا یک آزادی قلمی که قبلا گفته بودن داغون شد، دیوای به حال این که آزادی عقاید رو اینا بخوان تصویب بکنن یا بیارن تو قانون اساسی که دیگه واویلای اسلام و اینا به فنا میره، فساد فی البر و البحر، دیگه تمام خشکی و دریا و آب و همه جا رو فساد بر میداره. طرز فکرش جالب بوده دیگه، یعنی همین الان هم همچین چیزایی هستش، ولی طرز فکر کاملا مشخصه که چقدر میناله که آقا از وقتی این اتفاقات افتاد و آزادی اومد و این داستانا همه دارن به در مقام تخریب اسلام و کندن ریشه، یعنی فکر احساسش اینه که همه این آزادی ها باعث شده که بیان تا بزنن ریشه اسلام رو، در صورتی که خب ما میدونیم که همچین چیزی نبود دیگه، ولی اینها به قدری میترسیدن از آزادی که همین بود، میام دیگه ریشه در این داشت که قبلا مردم تا کوچکترین چیز، آقا در توضیح المسائل ها میخونیم دیگه، تا با چه پای چپ یا راست بری فلان جا یا بیای بیرون، از ریزترین اتفاقات روزمره مردم تا زن انقدر حق مثلا ارث داره، پسر چقدر داره، فلان چقدر داره، تا این مسائل رو وقتی مجتهدین و علما مشخص میکردن دوست نداشتن حالا اسمی از قوانین بیاد، اسمی از آزادی بیاد، و اینها در واقع میترسون اینها رو که خب بله دارن صحبت میکنن آزادی از اروپا، از قانون، کتاب، سواد، این همه اینها در واقع مغایر بوده با اون چیزی که دوست داشتن. البته میگیم یه عده‌ای از این افراد، یه عده‌ای از اینا، چون از اون طرف هم بودن دیگه کسانی که مثل سیدین شروع کردن به پیش رو بودن، و نباید حق ناحق همش آدم تفکر کنه، بودند علما و مذهبیونی که به آزادی اعتقاد داشتن، به پیشرفت اعتقاد داشتن، ولی خب ما داریم بررسی یه چیزی نداریم دیگه، فقط داریم میگیم که یه عده به این شکل تفکر داشتن و یه عده هم به اون شکل، که خب قطعا اون عده در اقلیت، حالا به نظر من و تاریخ رو هم در واقع همین رو میگه که اونها کسانی که به آزادی و پیشرفت و در واقع توسعه اعتقاد کامل داشتن در اقلیت تقریبا میشه گفت بودن دیگه. بدینسان یک گرهی پیش آمده بود، دربار میخواست از پیش آمد سود جوید، و به این دسته از علما پشتیبانی نموده، کشاکش را هرچی بزرگتر گرداند و نگذارد قانون اساسی پرداخته گردد، و اگر اینان کاری نتوانستند و قانون پرداخته شد، این زمان عنوان کند که باید علمای نجف آن را ببینند. محمد علی میرزا رویه دینداری و پرهیزکاری به خود داده می گفت تا علمای نجف امضا نکنند من امضا نخواهم کرد. داستان مشخصه دیگه، اون کمیته‌ای که آورده بودن تا تو مجلس نظارت کنن، اینها گفتن آقا اگه اینها هم تازه قبول کنن باز ما قبول نمی کنیم، این از دهان محمد علی میرزا و حکومت و دربار داریم صحبت میکنیم، ما قبول نداریم، باید بره نجف، بزرگان نجف باید، حالا میدونیم که اینها همه در واقع دستاویزها هستش دیگه، اینه که اعتقاد اونم شاه، حالا نه اینکه شاه بیدینن، نباید این نوع تفکری که تاریخ معاصر به ما داده نسبت به گذشته ها بدیم، ولی ابزار بوده دیگه، این کاملا مشخص هستش که دین هم مثل خیلی از چیز، مثل در واقع مالیات، مثل ارتش، مثل فلان، اینها هم جزوی از ابزارهایی بوده که بتونن مدیریت کنند در واقع کشور رو و نوع حکومتداری خودشون رو. مثل اینجایی که خب محمد علی میرزا کاملا از این قضیه داره سوء استفاده میکنه تا ضربه بزنه به مشروطه و مشروطه خواهان، و میدونیم که کاملا قلبی نیستش. کسی که قلبا به دین اعتقاد داشته باشه که چنان ستمهایی نمیکنه دیگه. ما در بخش تبریز، تبریزیان چگونه بیدار شدن، یا بخش های دیگه دیدیم و شنیدیم که چه میکرد بر مردم تبریز، چه ظلم هایی میکرد، چه حق هایی رو ناحق میکرد. خب چه آدم مذهبی باشیم چه نباشیم، میدانیم که یک سری از در واقع قوانین اخلاقی در دین و مذهب این اجازه رو نمیده تا شما حق کسی رو بخوری، حق مسلم یک نفر رو بگیری و بدون اجازه اون بدی به یک نفر. این کارهایی بود که وحشتناکه محمد علی میرزا میکرد. خب واقعا دو تا چهار تاست و خیلی نباید آدم فشار به خودش بیاره که این یک نیرنگ هستش دیگه، نه اعتقاد قلبی به آقایونی که در نجف بودن. چون در نجف سید کاظم یزدی که یکی از مجتهدان به نام و خود از رده آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی می بود و دسته بزرگی از ایرانیان به او تقلید می داشتند، راه حاجی شیخ فضل الله را پیش گرفته با مشروطه دشمنی نشان می داد. محمد علی میرزا نیک می دانست که میانه علمای نجف یک سخنی نخواهد بود و قانون اساسی از نجف باز نخواهد گشت. خب اینجا مشخصه دیگه، گفتیم که آقای آخوند خراسانی و شیخ مازندرانی، در تکرار کنیم که یادمان بماند که در دار و دسته و در گروه سیدین آیت الله بهبهانی و طباطبایی بودند، یعنی کسانی که موافق مشروطه و آزادی خواهی بودند. در اینجا این آقای سید کاظم یزدی رو هم که آقای کسروی نام میبره، اون زمان هم مقام بودن، هم رده از لحاظ درجه اجتهاد بودن با این دو بزرگ دیگه، و محمد علی میرزا هم که ناقلا بوده دیگه، میدونسته که چون توی نجف همه یک دست نیستن، این با اون دوتا اختلاف داره، خب به طب باید اینا با هم دیگه مشورت کنن و هم فکری کنن و یک دستور یک دست، یک در واقع بله بزرگ و قطعی از نجف نخواهد اومد، چون این آقای یزدی مخالف مشروطه و آزادی بوده. به طب داستان خواهد شد و طول خواهد کشید اگر اینها بخوان صحبت کنن، بحث کنن، بررسی کنن. بدین سان نقشه ناانجام گذاردن جنبش مشروط خواهی و پدید آوردن کشاکش و زد و خورد در میان مردم کشیده، استادانه آن را پیش می بردند. مجلسیان این نقشه را در نمی یافتند و اگر در می یافتند اندازه زیانش را نمی دانستند. اگر راستی را خواهیم، در مجلس این زمان دو تیرگی می بود. چنان که گفتیم، کسانی از نمایندگان شریعت خواهی می نمودند و دیگران نیز از ترس همراهی نشان می دادند. پیروان حاجی شیخ فضل الله هواداری از دین را شمشیری ساخته با آن زبان هر کسی را می بریدند. برای نمونه داستان پایین را می نویسم. سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1 ربیع‌الثانی در مجلس گفتگو از قانون اساسی به میان آمد و چون گفته می شد تبریزیان شوریده و آن را می خواهند، سید محمد تقی هراتی که یکی از پیروان بهبهانی بوده و به کوشش او نمایندگی دارالشورا یافته بود و این زمان به حاجی شیخ فضل الله گراییده و هواداری از دسته او می نمود دلیرانه، چون این پاسخ داد: ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و این قانون اساسی قانونی است که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود. ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را به کرات حجج اسلامیه بررسی نموده، اگر 10,000 هم اجتماع کنند و خونها هم ریخته شود، نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی مجری شود. حالا باید از حجج اسلامیه استدعا نمود که بلکه زودتر صرف وقت نموده این نظام نامه را تمام کنند. کسانی از نمایندگان آذربایجان، تقی‌زاده و برخی دیگر، نقشه دربار و زیان و آسیب آن را دریافتند و چون میبایست چاره را از تبریز خواهند، چگونگی را به آنجا نوشتند و این شورش اردیبهشت ماه را که یکی از برجسته ترین پیشامدهای تاریخ مشروطه است پدید آورد. شورش اردیبهشت ماه در تبریز. در تبریز پس از بیرون کردن مجتهد از شهر، داستان ارجدار دیگری رخ نداد. در آنجا نیز مردم چشم به راه رسیدن قانون اساسی می داشتند و چون زمینه آن را اینان پیشنهاد کرده بودند، بیشتر از دیگر شهرها دلبستگی نشان می دادند. این را گفته ایم که در آن روزها به قانون بیشتر از اندازه ارج می نهادند و انبوه آزادی خواهان چنین می پنداشتند که چون قانون بیرون آید و به دست مردم رسد، هر کسی به خواهش و آرزو آن را پذیرفته به کار خواهد بست و هر کس بایای خود را شناخته از روی آن رفتار خواهد کرد. در کارهایی که می کردند چنین می گفتند: اجالتاً باید چنین کرد تا قانون اساسی بیاید و تکلیف هر کسی معین شود. از ساده دری و خامی بدین سان خوشگمانی می نمودند. از آن سوی چون در این هنگام در بسیار جاها آشفتگی در میان می بود و مردم از هر سو رو به انجمن آذربایجان برگردانیده چاره می طلبیدند، چنان که در همان روزها رشتیان چون حکمرانی ظفرالسلطنه را نپذیرفته و آمدن او را به گیلان نمی خواستند و به این نام شوریده بودند، با تلگراف از تبریز یاری می طلبیدند و ستم دیدگان ابراهیم آباد از قم با تلگراف داد می خواستند. انجمن این آشفتگی ها را از نبودن قانون اساسی پنداشته و چاره را بودن آن می شمرد. آزادی خواهان نیز به همان باور می بودند. روز یکشنبه هفتم اردیبهشت 14 ربیع الاول، یک دسته از مردم که در حیات انجمن گرد آمده بودند، گفتگوی قانون اساسی را به میان آورده خواستار گردیدند که انجمن آن را از مجلس شورا بخواهد. انجمن خواهش ایشان را پذیرفته تلگرافی به دارالشورا فرستاد. در این میان یک دروغی در تبریز پراکنده گردید و آن اینکه قانون اساسی را یک ماه است نوشتند و از مجلس نیز گذشته، ولی شاه نمیپذیرد و دستینه نمیگذارد، یعنی امضا نمیکنه. برخی میگفتند میخواهند به خواهش اتابک آن را دیگرگونه گردانند. این سخنان به آزادی خواهان گران افتاد و این بود روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت یک تلگراف بسیار درازی به میانجیگری اتابک به شاه فرستادند که در آن پس از شمردن جانفشانی های آذربایجان در راه نگهداری تاج و تخت، خواهش پذیرفتن قانون اساسی و دستین نهادن به آن را کردند. فردای آن روز از تهران از نمایندگان تلگراف رسید که قانون اساسی چند روز است بعد از اتمام در کمیسیونی قرائت شده، حال در مجلس عمومی خوانده می شود. این پاسخ مایه آرامش مردم گردید. لیکن در این میان نامه هایی از تهران رسید که بدخواهی دربار را آگاهی می داد. اینها مایه بیم گردید و پیشروان بهتر دیدند که به جنبشی برخیزند و در برابر دربار ایستاده جلو نقشه آن را گیرند. در همان هنگام یک داستان دیگری پیش آمد که آزادی خواهان فرصت را از دست نداده و همان را عنوان گرفته اندیشه خود را به کار بستند. چگونگی آن که روز یک شنبه 21 اردیبهشت تلگرافی از تهران رسید بدین سان که همه علما و پیش نمازان و نمایندگان انجمن 3 ساعت به غروب مانده در تلگراف خانه باشند که مطالب حضوری فوری داریم و آقایان حجج الاسلام تهران و وکلای دارالشورای کبرا عموماً در تلگراف خانه حاضر خواهند شد. مردم از این تلگراف در شگفت شدند و به تکان آمدند. هر کسی گمان دیگری می برد و چون هنگام پسین رسید علما و پیش نمازان و سردستگان در تلگراف خانه گرد آمدند. مردم نیز در حیات انبوه شدند. از تهران تلگراف رسید. بعد از عرض سلام و احوال پرسی خدمت جنابان مستطابان آقایان حجج الاسلام و آقایان علماء اعلی و اعضای انجمن محترم ملی دامت تأییدادهم دیروز از زنجان تلگرافن پرسیده بودند که جناب آقای مجتهد دامت برکاته 28 ماه وارد زنجان خواهد شد. عقلای آنجا صلاح در این دیدند که عموماً معظم الله را محترماً به تبریز معاودت دهند. وکلای آذربایجان چه تصویب می نمایند؟ حضرات مستطابان آقایان حجج الاسلام دامت برکاتهم و این خادمان ملت متفقاً لازم دیدیم خاطر شریف آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام و آقایان ائمه جماعت و اعضای انجمن محترم را مسبوق داریم که این قسم اعراض آقای مجتهد از آذربایجان و تشریف فرمایی ایشان به تهران و قم به ملاحظات عدیده که توضیح آن در خدمت عقلای قم لازم نیست به کلی منافی مقصود خیرخواهان مملکت است. شرافت بقعه شریفه حضرت معصومه که به طبع جالب است اگر اسباب خارجی هم محرک متنفذین قوم گردد، دور نیست اجتماع آنها به اطراف و احوال خالی از اثر نباشد. در موقعی که احتیاج تمام بر اتحاد قلوب و اقوال داریم، اختلاف کلمه و اجتماع متشککین در مرکز ایران با تقویت معنوی آن محل مقدس به اتبات عالیات ابداً صلاح نیست. محض استحکام اساس مقدس مشروطیت که ترویج دین مبین است و ملاحظه شرافت ملت آذربایجانی بر عموم مسلمین امروز فرض فوری است که در رفع هر قسم اختلاف به ترک هر نوع شخصیات راضی شده تشیید مبانی اتحاد را خدمت کنند. لذا جمعاً متمنی هستیم که جنابان آقایان عظام از آنجاها و ماها از اینجا ترتیبات مراجعت دادن آقای معظم الله را فراهم بیاوریم. محمد اسماعیل، مرتضوی، محسن، حسین، وکلای آذربایجان، احقر محمد طباطبایی، احقر عبدالله موسوی بهبهانی، شیخ ابراهیم وکیل زنجان. تبریزیان از این تلگراف دلازرده شدند. بازگشت مجتهد نه چیزی بود که تبریزیان بپذیرند. این همون مجتهدی هستش که گفتیم در تبریز چه ظلم هایی میکرد، چقدر احتکار میکرد و اصلا آخر کاری شمشیر رو از رو بست بر مشروط خواهان و آزادی خواهان و مجاهدین. یعنی یادمون باشه دیگه، مجتهدی که ظلم کرد و مخالفت آشکاره با مشروط خواهی داشت، مردم تبریز و مخصوصا مجاهدین یک حرکت اساسی، یک حرکت اصلا رشادتمندانه، چون با توجه به نفوذی که علما در اون زمان داشتن، این که جلوی یک عالم، یک مجتهد واسی، درسته ظالم بوده ولی خیلی ها وقتی طرف ظلم میکرد ولی مجتهد بود، عالمی بود، ملایی بود، میگه آقا مثلا ولش کن، یا مثلا نهایتا میگه آقا بسپرش مثلا آقا به سید مثلا جمنم به امامان که اون مثلا بعدا خودشون چیز کنه. یعنی حتی ظلم آشکارا هم باعث نمیشد که اینها احترام به اون لباس، حرمت اون لباس رو در واقع بشکنن، ولی مردم تبریز و مجاهدین اینجا دیگه واستادن، قشنگ گوش آقای مجتهد رو گرفتن، گفتن آقا تو ظالمی، تو فاسدی و کاملا هم مخالف آزادی و آزادی خواهی، از شهر انداختنش بیرون. حالا این خدمتتون عرض کنم، تلگراف بلند بالایی که همه گفتن آقا همه امام جماعت و نمیدونم پیش نمازا و ملاها و نماینده های فلان فلان تو تبریز، تلگراف خانه تبریز صبر کنن بشینن مثلا یک ساعت به غروب مانده، از این طرف خود بهبهانی و طباطبایی و و و و و همه توی تلگراف خانه تهران جمع شدن، یک تلگراف بزرگ زدن که آقا این کاری که شما کردی به صلاح کشور نیست، این آقا رو برگردونین با احترام و خیلی ترتمیز، فراموش کنین، برش گردونین به تبریز، اصلا کارتون هم اشتباه بوده، الان اتحاد و اینا ما لازم داریم، نه این که مثلا جدایی بیفته. حالا اصلا دیگه خیلی واقعا مسخره، دیگه خیلی مسخره که یک نفر ظلم کنه و شما جلوی ظلم واسی و اصل اساسی حرکت انقلابی مشروط خواهی بر یکی از اصولش این هستش که ظلم و فساد پایان یابد، قانون جایی در واقع فرد رو بگیره، این کار رو مردم تبریز انجام دادن و خیلی هم درست و خیلی بجا، ولی از اون طرف خود رهبرای مشروطه، حالا به خاطر حمله باس بودن، به خاطر هر چی، میگه نه آقا حرکتون کاملا اشتباه بوده، اصلا برش گردونین و خیلی هم با احترام. یه بار دیگه پس برگردیم به کتاب. از این قسمت تبریزیان از این تلگراف دلازرده شدند، بازگشت مجتهد نه چیزی بود که تبریزیان بپذیرند، دارالشورا بیمی داشت که مجتهد در قم یا در عبدالعظیم نشیمن گیرد و بدخواهان مشروطه بر سر او گرد آیند. تبریزیان بیمی داشتند که اگر بازگردد در شهر آشوب پدید آورد، چون آن نامه ها که گفتیم از تهران رسیده و آن اندیشه در میان می بود، در پاسخ تلگراف گفتگوی قانون اساسی را پیش کشیدند و پس از گفت و شنید بسیار که با مردم رفت و شور و خروش هایی که نموده شد، پاسخ پایین را به تهران دادند. حضور مبارک آقایان حجج الاسلام و وکلای آذربایجان دامت برکاتهم، تلگراف مبارک برای عموم علمای اعلام و قاطبه ملت که بازار و دکاکین را بسته و در تلگراف خانه مبارکه حاضرند، قرائت جواب عموم آقایان علما و ملت خواستن قانون است. مادامی که قانون نامه را به طرف آذربایجان حرکت ندهند، بازار و دکاکین باز نخواهد شد و از تلگراف خانه مبارکه بیرون نخواهیم رفت. انجمن ملی تبریز. بدین سان شورش آغازید، شورشی که خواهیم دید یک ماه بیشتر در میان می بود. مردم تا پاسی از شب گذشته در تلگراف خانه می بودند و سپس پراکنده شده به خانه های خود رفتند، ولی یک دسته را که 100 تن کما بیش می بودند برای گرفتن پاسخ در آنجا گذاردند. 3 ساعت از شب گذشته تلگراف پایین رسید. تلگراف جناب عالی جواب سؤال ماها نیست. قانون اساسی در مجلس قرائت می شود و عوض یک مجلس هر روز مجلس دیگری هم برای تصحیح و تکمیل قانون با حضور آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام مرتب و مشغول است. قانونی که سعادت ابدی مملکت را تأمین خواهد کرد با این عجله و اصرار مرتب نمی شود. هیجان عمومی و بستن بازار و دکاکین صورت لزوم ندارد. مجلس مقدس در ادای تکلیف خود به قدری ساعی و مجد است که احتیاج به این قسم اقدامات نیست. مقصود از مزاحمت جنابان مستطابان آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام و اعضای انجمن محترم ضرورت معاودت دادن جناب آقای مجتهد دامت برکاته و البته عقلای آذربایجان ملتفت این نکته هستند که اگر این مطلب اهمیت فوق‌العاده نداشت جمعی به این حاضر نشده و شما را هم زحمت نمی دادیم. حال که جواب مستقیم داده نمی شود و وقت هم منقضی شده است، جنابان مستطابان عالی را به اختلاف آراء عوام گذاشته و رفتیم. سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، احقر فضل الله نوری، مرتضوی، محمد اسماعیل، وکلای آذربایجان، وکیل زنجان. خب جواب هم دیگه مشخص بود دیگه، گفتن آقا اصلا البته که به نوعی عقلانی است، قانون اساسی که بادکنک نیست بادش بکنیم یک شبه، که این قانون اساسی یک مملکت یک عمر بر اساس اون میخوایم زندگی کنیم، به این زودی نمیشه. ولی به هر حال داستان اینجوری شد دیگه، داستان این شد که تبریز و تبریزیان بر چیزی که حق هست و حق بوده ایستادند، گفتن اصلا یعنی عبده این دستاویزی شد. واقعا خود آقای کسبی هم میگه دستاویزی شد، یعنی خودشون هم میدونستن این ربطی به اون حالا زیاد نداره، ولی واقعا دیگه سختشون بود که این آقای مجتهد برگرده و این رو یک دستاویزی کردن که آقا اصلا قانون رو، قانون اساسی رو بفرستین تا ما طبق قانون اساسی تصمیم بگیریم یا هرچی. فردا دوشنبه با دستور انجمن بازارها را باز نکردند و همه مردم رو به تلگراف خانه آورده و در آنجا گرد شدند. حیات تلگراف خانه پر گردیده، مردم به پشت بام ها هم رفتند. نخست تلگراف پایین را برای نمایندگان آذربایجان به تهران فرستادند. خدمت آقایان وکلای ملت، ملت آذربایجان دامت توفیقاتهم. مکرر در باب قانون اساسی عرض و هیجان ملت را اظهار داشتیم، مسامحه کردید. بالاخره به جایی منتهی شد که عموم ملت به ستوه آمده، از کسب و تجارت خود تعطیل و بازار را بسته، تمام علما و اعیان و تجار و اصناف و عموم اهالی در تلگراف خانه جمع و منتظر جناب عالی هستیم که معجلن به تلگراف خانه تشریف بیاورید. انجمن ملی تبریز. چون مردم دست دست می آمدند و می رفتند، ناطقان به سخن پرداخته معنی قانون اساسی و سودهای آن را باز می نمودند و چنین می گفتند: هر کشوری یک قانون اساسی دارد، هر مردمی که یک قانون ندارد در دیده دیگران وحشی شمرده می شوند. 8 ماه است ما رنج کشیده و همیشه چشم به راه قانون اساسی دوخته ایم و کنون چنین پیداست که قانونی که نوشته بودند پس از رسیدن اتابک باز داشتند و چنین می‌خواهند که آن را دیگر گردانند. ما تا قانون اساسی را نگیریم کارها به سامان نخواهد بود و هر کسی بایای خود را نخواهد داشت تا قانون اساسی را ندهند ما باید بازارها را باز نکنیم و از ایستادگی به کنار نرویم. از این گونه سخنان به مردم می گفتند و چون گفتگو این بود که اگر تا یک ماه دیگر تا یک ماه نیز قانون اساسی نرسد بازارها را باز نکنیم و به همین گونه به همه شهرهای دیگر آگاهی دادند و پاس حال بینوایان چنین نهادند که هر که را شاگردی یا کارگری بوده همچنان مزد آن را بپردازند و هر که را همسایه بی چیزی است دستگیری از او دریغ نگوید. عجیب حالی داشت این تبریز آقا، خیلی حال خوبی داره واقعا، خیلی خیلی حال خوبی داره حال تبریز در این دوره و افسوس واقعا آدم هم کیف میکنه و هم افسوس میخوره. چه دوره خوبی بود واقعا، دوره‌ای که هدف واقعا مردم رو به حرکت وامی داشت و آگاهی واقعا تا به این حد عجیبه واقعا در اون دوره تاریخ. امروز شاگردان دبستان ها نیز با بیرق سرخی به دست سرود خانان می آمدند و پس از نمایش باز می گشتند. امروز در تهران گذشته از چند تن نماینده آذربایجان و گذشته از وثوق الدوله، سنیع الدوله رئیس مجلس به تلگراف خانه آمده بود و همه روز را گفتگو در میانه می رفت. حالا دیگه داستان رو باید در اپیزود بعدی ادامه بدیم و پیگیر باشیم که این پیش آمد و این کشاکش و در واقع اختلاف نظر بین تهران و تبریز به کجا میرسه. من یک چیزی که کلن خیلی شخصا حال میکنم از تبریز اینه که به هیچ جاش نیست، خیلی عذر میخوام اینجوری میگم، به هیچ اهمیتی براش نداره که تهران چی میگه، وکلاش چی میگن، اصلا سیدین چی میگه، اصلا اونجا اون چیه تلگراف اولو زده بودن دیگه، آقا طباطبایی، بهبهانی، اینا دیگه از اینا بالاتر که نداریم که توی مشروطه اینا یه حرفی میزنن، اصلا تبریز میگه نه آقا حرف اصلا این مثلا ما اینو نمیخوایم یا این رو باید انجام بدین. اصلا از عجیبه، یعنی واقعا خیلی عجیبه، کورکورانه به پشت کسی نمیرن. این خیلی برای من جالبه، کورکورانه پشت کسی رو نمیگیرن، آگاهانه حرکت آزادی خواهی تهران رو پی میگیرن، ادامه میدن، ولی کورکورانه در پیشون نمیستن. هرچی اونا بگن چشم، ما حالا اگه باشیم آقا تو که دیگه عقل و شعورت که مثلا از سیدین سندین آقا بالاتر نیست، اصلا تو اینجا داشتی مثلا دنبال نون میگشی، مثلا محمد علی میرزا ولی عهد بود اینجا سر کلتون میزدیم برای یک نون، اونا اونجا داشتن آقا مثلا بس مینشستن در عبدالعظیم، بس نشستن در قم، اونها درست، تو از اونا آقا عقل و شعورت بیشتره، تو بیشتر میفهمی. نه خیلی قشنگ خیلی با رشادت میگفتن نه، ما احترامشون هم داشتم ولی میگفتن نه آقا این چیزی که ما این کار رو نمی کنیم یا این ما این کار رو میخوایم بکنیم. خیلی عالیه، خیلی حال خوبی داره حال تبریز، آگاهی خوبی داره، خیلی عجیبه واقعا، خیلی خیلی حال خوبی داره. من عذرخواهی میکنم این اپیزود احتمالا صدای من کمی گرفته است، یک جوری که صدام فکر میکنم یک سرمایکی دارم میخورم یا خوردم، کرونا هم ایشالا نیست چون واکسن هم زدم و یه خورده شاید تو دماغ دارم صحبت میکنم، ببخشید. تا اپیزود بعدی که این اختلاف تبریز و تهران رو پی بگیریم، بدرود.